جرم را چه کنم؟ فرزند و عیال و خانمون را چه کنم؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی. اول دیوانه خودت میکنی، بعد هر دو جهان را بهش میدی. دیوانه تو هر دو جهان را چه کنم؟ یه وقت هر دو جهان را بهش میدی که دیگه اصلا نمیخواد. تا روزی که تو را نشناخته همه چیز میخواد، ولی اون وقتی خب بهش نمیدی. وقتی که تو را شناخت همه چیز بهش میدی، وقتی که تو را شناخت همه چیز بهش میدی، هیچ چیز اعتنا نداره. تو را پیدا کرده، وقتی که تو را پیدا کرده دیگه نه دنیا میخواد نه آخرت میخواد، تو موقوف دنیا و آخرت هست. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کنم. ببینید در اینجا ما اگر بخواهیم نظر اسلام را در این زمینه بیان بکنیم، آیا اینها با موازین اسلامی جور در میاد یا نه؟ خب انسان کامل و عرفا دیگه معلوم چه چیز، انسانی که میرسد به خدا، وقتی که رسید به خدا مظهر کامل همه اسماء و صفات الهی میشود و به اصطلاح آینه ای میشود که ذات حق در او ظهور میکند و تجلی میکنه. این انسان کامل است که اون میگه. ببینید همین جوری که در مکتب فلاسفه گفتیم که اون که فلاسفه اون را انسان کامل میدانن، از نظر اسلام انسان نیمه کامل است، نه انسان تمام کامل. و قسمت های مختلف را عرض کردیم که در این قسمت مورد تأیید اسلام است، اون قسمت دیگر مورد تأیید اسلام نیست. حالا در اینجا میخوایم بحث کنیم، آیا در اسلام مسئله به نام تهذیب نفس و تزکیه نفس مطرح است؟ بدون شک، چون در متن قرآن مطرح قضیه قد افلح من زکاها و قد خاب من زکاها. بعد از 11 قسم متوالی که قرآن میخورد میگوید رستگاری مال مردمی است که تزکیه نفس کردن، و بدبخت اون مردمی که این نفس خود را و روح باطن خود را فاسد و تباه کردن. قد افلح من زکاها و قد خاب من دستاها. آیا در اسلام تزکیه نفس راهی به سوی معرفت؟ خب در این که قرآن میگوید که رستگار شد هر کسی تزکیه نفس کرد، درست، ولی آیا این تزکیه نفس یک راهی هم به معرفت هست؟ به معرفت هست یا راه معرفت فقط دلیل و برهان و استدلال از راه حکما و علما و فلاسفه هست؟ آیا چنین چیزی هست یا نه؟ تا این اندازه هم باز مورد تأیید اسلام است بدون شک. جمله این دارد رسول اکرم که این جمله را هم شیعه روایت کرده است و هم اهل تسنن روایت کرده اند و از مسلمات است. می فرماید که من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. هر کس که 40 شبانه روز بتواند خودش را خالص برای خدا بکند، یعنی 40 شبانه روز هیچ انگیزه ای در وجودش حاکم نباشد مگر رضای حق، حرف بزند فقط برای رضای خدا، سکوت کند برای رضای خدا، نگاه کند برای خدا، نگاهش را ببندد برای خدا، غذا بخورد برای خدا، غذا نخورد برای خدا، بخوابد برای خدا، بیدار شود برای خدا، یعنی اون چنان خودش را برنامه تطبیق بکند اون به اون چنون روح خودش رو درست و اصلاح بکنن که اساسا جز برای خدا برای چیز دیگری کار نکند، هوا و هوس چهل شبانه روز هوا و هوس مرخص کنند. بشه ابراهیم خلیل الله، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نمازم، عبادتم، بلکه زندگیم، مردگیم، سراسر همه لله برای او. پیغمبر فرمود اگر کسی موفق بشود چهل شبانه روز هوا و هوس را به کلی مرخص بکند و در این چهل شبانه روز جز برای خدا حرکت نکند، کاری نکند و جز برای خدا زنده نباشد، بعد از چهل شبانه روز چشمه های معرفت و حکمت از درونش می جوشد و بر زبانش جاری می شود. از معلوم می شه اسلام هم علمی را که اش می گن علم افاضی، یعنی علمی که از درون می جوشد قبول داره، ضمن این که علم عقلی را قبول دارد که خودش دعوتشان می کند مفصل، این علم را هم قبول داره. به موسی میگوید میری ما یه بنده ای داریم، از اون بنده علم میاموزی، آتیناه من لدنا علما، ما به اون بنده از نزد خودمون به او علم دادیم، یعنی اون و او که از یک بشر علمش نیاموخته از درون و باطنش علمی ما جوشنده ایم. این کلمه علم لدنی هم که میگوین از همین آیه قرآن اقتباس شده، آتیناه من لدنا علما. پیغمبرم فرمود هر کسی چهل شبانه روز خود را خالص بکند برای خدا، مخلص بشود برای خدا، چشمه‌هایی از حکمت از درونش می جوشد و بر زبانش جاری می شود. حافظ با اون زبان رمزی شیرین خودش این حدیث را معنی می کند، می گوید که شنودم ره روی در سرزمینی، همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شرابون گشتبت تا که در شیشه بماند اربعین. من اخلص لله اربعین صباها جرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. باز پیغمبر فرمود لولا ان الشیاطین یهومون حول قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات. اگر نه این است که شیاطین در گرد دلهای فرزندان آدم حرکت می کنند و غبار تاریکی ایجاد می کنند، اگر نبود چنین چیزی بنی آدم می توانست با چشم دل ملکوت را مشاهده کند. این هم حدیثیست که در کتب خود ما مثل جامعه سعادات و غیره آمده. باز پیغمبر فرمود لولا تکثیرم فی کلامکم و تمریجم فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. یعنی اگر نبود پر حرفی های شما، این زبان خیلی به آدم ضرر میزنه، اگر نبود حرف های اضافی شما و اگر نبود تمریز در دل شما، تمریز مرگ چمن میگن، یعنی اگر نبود که دل شما حالت چمن رو داره و هر حیوانی توش میکره، اگر اینها نمیبود شما اون چه من میبینم میتونستید ببینید، صداهایی هم که من میشنرم میتونستید بشنرید. یعنی لازم نیست آدم پیغمبر باشه که اونها را ببینه، گاهی وقتا غیر پیغمبر هم میشنه، بخواه مثل مریم که میشنه. مگر علی علیه السلام طفل 10 ساله ای بود که همراه پیغمبر اکرم عرض کنم که در خدمت ایشان بود و در معبد با همراه پیغمبر بود، در کوه حرا همراه پیغمبر بود، اولین باری که وحی بر رسول اکرم نازل شد و عالم برای پیغمبر دگرگون شد، علی همون صداهایی که پیغمبر از غیب و ملکوت میشنید و شنید خودش نقل میکنه در نهج البلاغه که پیغمبر عرض کردم یا رسول الله من اون چه که شما این چه من بلقد سمعت رنت الشیطان حین نزول الوحی صدای ناله شیطان را برای اولین بار که وحی نازل شد من شنیدم به پیغمبر گفتم من شنیدم فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا بله اون چه من میشنوم تو میشنوی اون چه من میبینم تو میبینی ولكن تلقت بنبیین ولی در این حال تو پیغمبر نیستی اینجا بنابراین پس تا این حدود که تصفیه نفس اخلاص دور کردن هوا و هوس اینها نه تنها اثرش این است که قلب انسان رو صاف می کند بلکه اثر بیشتر و بالاتری دارد و اثر بیشتر و بالاترش این است که علم و حکمت از درون انسان می جوشد. یه حدیثی هست در بها نقل می کند که یه روز اصحاب رسول اکرم عرض کردن که یا رسول الله انا خشینا علینا نفاق ما میترسیم منافق باشیم. ببینید مردان مؤمنی بودن یک حالتی در خودشون دیدن دغدغه درشون پیدا شد نکنه ما منافق باشیم خودمون نمیدونیم. گفتن یا رسول الله انا خشینا علینا نفاق ما میترسیم منافق باشیم. فرمود چرا؟ عرض کردن برای این که ما وقتی که میایم در محضر مبارک شما میشینیم و شما صحبت میکنید موعظه میکنید از خدا میگویید از قیامت میگویید راجع به گناهان میگید توبه استغفار یه حالی پیدا میکنید یک حال بسیار خوشی حال بسیار عالی پیدا میکنید بعد از حضور شما مرخص میشیم و شمن الاهل و الایال و الاولاد بعد میریم با زن بچه‌مون زن به تعبیر خود اونها اینه که زن بچه‌مون رو بو میکنیم یه مدتی با اونها میشینیم یه وقت میبینیم که حالمون برگرد با تمو آدم اول شدیم. یا رسول الله آیا این نفاق نیست؟ یه وقت نفاق نباشه که ما منافق باشیم. فرمود نه این نفاق نیست، نفاق دروییست، این دو حالتیست. انسان گاهی روحش اوج میگیرد و بالا میرود و گاهی روحش پایین میاد. بالا رفتن در گاهی البته شما وقتی که پیش من هستید این حرفها رو میشنوید قهرن چنین حالتی پیدا میکنید. بعد این جمله رو فرمود بی این که شما اگر به اون حالتی که پیش من هستید باقی بمانید لصافحتم الملائکه ولا مشیتم علی الماء اگر به اون حال از اون حال خارج نشید و به همون حال باقی بمانید بعد میدونید ملائکه میان با شما مصافحه میکنن بعد بر روی آب میتونید شما را برید بدون این که فرو برید. او حالتی نیست که برای شما برای همیشه باقی بمونه. اگر براتون به صورت یک ملکه باقی بماند به اونجا میرسید که به نظر من این قطعه معروف سعدی ترجمه همین حدیث است. آیا این رو توجه داشته باشید ادبیات عرفانی ما که امروز در دنیا جزء شاهکارهای ادبی دنیا هست هر چه داره از اسلام داره. نوکرای استعمار هست که بخوام دیندیسن دیندیسن اون چه لطفی در مولوی در حافظ در سعدی در ناصر خسرو تمام اینها به قول خود حافظ میگه از دولت قرآن دارم. خود حافظ تکریم میکنه میگه هر چه دارم از دولت قرآن دارم. بیشتری میگوید. به صورت دیگر مطلب را از زبان یوسف و یعقوب از یعقوب میگوید. یکی پرسید از اون گمگشته فرزند که ای روشن روان پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ داستان یعقوب است یوسف. وقتی که یوسف از مصر به برادرهاش وقتی خودش معرفی کرد پیراهن خودش داد گفت بدرید، اینها هنوز نیامده بودن، یعقوب گفت اینی لعجد و ریح یوسف لولا انتفن بدون، بوی یوسف میشنوم اگر نگید این پیر شده و خرک شده. گفت تو بوی پیراهن که از مصر چطور یه دفعه میشنوید؟ یه دفعه خودش اونجا چاک کن آن تو ده خودتون اونجا بود، خودش اونجا احساس نمیکردی چطور شد؟ چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ بگفت تا حال ما برق جهان است، یعنی مثل برق جهنده است، برق یک لحظه می جهد لحظه دیگه خاموش است. برقی از منزل لیلی به درخشید، سحر وقت با خرمن مجنون دلفکار شکست. این تعبیر برق هم بالا امیرالمومنینه در معنویات حالا باز برات میخونم. بگفت تا حال ما برق جهان است، دمی پیدا و دیگر دم نهان. خب تا اینجا که دنباله سوالش که از یعقوب کردن لگه بعد میگوید که اگر درویش در حالی بموندی، سر و دست از دو عالم برفشندی. اگر حالش باقی یا حال که برات رخ میدهد اگر باقی بماند از دو عالم بالاتر میرود. پیغمبر فرمود اگر شما به اون حالی که پیش من هستید باقی بمانید، اذا لصافحتم الملائکه ولمشیتم علی الماء. حالا برای تأیید همه اینها قسمتی از نهج البلاغه برای شما بخوانم که جوانها اون که از نهج البلاغه وقتی میشنوند بیشتر به قلبشون مینشیند و لذت میبرم. در این جلسه مکرر گفتم نهج البلاغه مثل خود علی، کلام آدم مثل خود آدم دیگه، چون کلام پر انسان است، تجلی روح انسان است. یه روح پست کلامش پست است، یه روح عالی کلامش عالی، یه روح یک بودی کلامش یک بودی، یه روح چند بودی کلامش هم چند بودی.